شبکه استانی صدای خوزستان.
اداره کل صدای استانها با همکاری رادیو فرهنگ تقدیم می کند.
اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مهی غلیظ راه فردای ما را در خود پوشانده است بترساند، ما خود را به پناه قرآن می سپاریم و می گذاریم.
اسطوره ها به نام تو تعظیم می کنند، ای عشق، ای فسانه ز دیوان کیستی؟
فرماندهی در جنگ ما امامت بود نه هدایت. نبود برو بلکه بیا. فرق است بین این کلمه. در کلمه بیا و برو اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا. من مثال نمونه میذارم خدمت شما، مهدی عادی نبود.
شهید باکری که اون طرف دجله رفته بود دیگه، اونجا توی پیستیم به رفیق نزدیکش که شهید کاظمیست، خیلی با هم قاطی بودند و نزدیک بودند.
او تو گودال نشست، تو گودال در کنار جاده اماره، این صداش ضبط خطاب به شهید احمد کاظمی که تا آخر تا زمان شهادتش از این درد به خود میپیچید. صداش این بود.
پلاک 40.
سلام، سلامی به گرمای صداقت، سلامی به امید سلامت، سلامی چون آغاز سلام نثار شما، شما که در همسایگی نیم شب روزن وا می کنید، چهلمین پلاک را رو به خدا می کنید، با خلوت خود معوا می کنید، چین از چهره وا می کنید و با لبخند عشق رو به فردا می کنید. آی اهالی ایستگاه چهلم، سفری اشکالود و پرغرور در پیش داریم، همراه من باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از خوزستان، سرزمین نخل‌های عاشق خورشید، در این حوالی نیم شب سلامتان می‌کنیم. افتخار این رو داریم که اولین قسمت از برنامه پلاک 40 که ویژه برنامه 40مین سالگرد دفاع مقدس در کشور هست تقدیم شما عزیزان بشه. این برنامه که برای شنوندگان عزیز مراکز استانها به صورت زنده پخش میشه و همینطور برای شنوندگان فرهیخته و گرامی رادیو فرهنگ از صدای مرکز خوزستان تقدیم شما میشه. این برنامه با همکاری اداره کل صدای استانها، با همکاری رادیو فرهنگ تقدیم میشه. اگر میخواید با ما تماس بگیرید، با این شماره ها تماس بگیرید: 33 333 555 و 33 334 555. پیش شماره ما هم 061 است و اما پیامک 3061 6120. منتظرتون هستیم. فردا روزی چنین شهر هزاران دلاور می رسد، روز شهیدان شناور می رسد، ماه شهریور می رسد، شهری ولی پر از محرم، پر از قیام و پر از مظلومیت. فردا روزی چنین محوری میرسد پر از جنگ، پر از فکه و خونین شهر، و این نبود مگر به دلدادگی. و چه زیباست خاطرات تبار دادگان. چپیه چهار تای خاطرات من را اگر بکشاییم، به شهیدی برمیخوریم از تبار چفیه و ماسک. در این شهریور خسته از کویدها، در این شهریور خسته از کویدها، دل می سپاریم به آن شهید نیمتن که در خاک و آب مأوا گرفته بود، و روح من را خیس می کنیم از خاطرات مانده در چپیهی که بغچه شد.
دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتیم، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی فقط چشم ها گرفتی این زن رو نبردی. چرا اینجایی؟ یا اینجا
صدایی که شنیدید صدای هنرمند والا تبار دفاع مقدس علی دهگردی بود که در فیلم از کرخ تاراین این فریاد خیلی شنیدنی شد. ما چند روز پیش گفتگویی داشتیم با آقای دهگردی که ضبط شده اون رو الان تقدیمتون میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی متشکر، خیلی ممنون.
والا من شاید اینجوری بهتر باشه اینجوری بگم که خب مجموعه خاطرات ما در مورد هر فیلمی به هر حال یه بخشیش مربوط به شرایط و زمان تولید و اجرا و ساخت اون فیلم یا سریال بوده، یه بخشش مربوط به بعد از پخشش و موقعی که به نمایش گذاشته میشه.
بله بله.
شاید برای شنوندگان شما جالب باشه بدونن که خاطرات تولید و سرصحنه فیلم‌های جنگی، مخصوصا فیلم‌هایی که واقعا بازسازی صحنه‌های جنگ و سنگرها و خاکریزها و حمله ها و اینا باشه، واقعا بعضی وقتا چیزی کم از خود صحنه جنگ واقعی نداره. واقعا انقدر که همه چیز به واقعیت نزدیک میشه از نظر فرم و شکل واقعی اون لحظه.
بله.
و خب خیلی وقتا هم پیش اومده که متاسفانه ما اصلا حادثه اتفاق افتاده سر فیلم های جنگی، حتی پیش اومده که جراحت های جدی اتفاق افتاده و بعضن هم متاسفانه کسایی که بر اثر حادثه مربوط به سر صحنه های جنگی فوت کردن متاسفانه. یعنی پر از لحظات تلخ و شیرینه واقعی یه داره که بچه هایی که خودشون جنگ رو تجربه کردن خیلی وقتا مثلا میگن این همون واقعیت خود خاکریزا و سنگرها اینجا هم داره اتفاق میفته، اون حس و حال و فضاش. ولی از نظر خود من بیشتر از همه اینا مهم اینه که موقعی که ما یه فیلمی رو بازی میکنیم، یه فیلمی ساخته میشه و اون فیلم به نمایش در میاد، حالا واکنش کسی که قراره اون فیلم رو ببینه و در موردش نظر بده برامون مهمه.
بله.
مثلا من یه فیلمی بازی کرده بودم به اسم خلبان که این بازسازی بخشی از زندگی شهید عباس دوران، قهرمان بزرگ جنگ‌های هوایی ایران و یک با پر افتخارترین خلبانای جنگ دنیاست که اسمش توی کتابای مربوط به رکوردهای پروازهای جنگی ثبت شده و یکی از جسورترین خلبانان تاریخ ما بوده و به هر حال کار بسیار بسیار بزرگ و مهمی هم در جنگ انجام داد و شهادتش یک اتفاق خیلی بزرگی رو در جنگ ایران و عراق رقم زد. من موقعی که این فیلم رو بازی میکردم خب خیلی با خلبانای دیگه صحبت میکردیم توی این پایگاه شکاری و از خاطراتشون میگفتن اینا و برای من خیلی جالب بود اصلا حضور توی اون فضا تو کنار خلبانایی که جنگ رو تجربه کرده بودن به شکل واقعی. اما برای خود من همه نگرانی و اضطراب من این بود که اگه این فیلم تموم شد و مونتاژ شد، صداگذاری شد، کاراش انجام شد، به نمایش در اومد و خانواده شهید دوران اومدن اون فیلم رو دیدن، واکنششون نسبت به من به عنوان بازیگر نقش عباس دوران چیه؟ یعنی هیچ چیز دیگه اینقدر برام تو این فیلم مهم نبود که واکنش اون خانواده شهید دوران برام مهم بود که پسرش که حالا دیگه پسر بزرگی شده، همسر بزرگوارشون، حتی خانوادهشون، برادرهاش، مادر بزرگوارشون و واقعا اولین روزی که من با خانواده شهید بزرگوار مواجه شدم یکی پر اضطراب ترین روزایی بود که من در مورد مواجهه خودم با مخاطبین کارام نگرانی داشتم. فکر میکنم که این بخش برای ماها بخش جدی تریه تا اینکه حالا مثلا سر صحنه فیلم چه اتفاقای افتاده که یا تلخ بوده یا شیرین بوده یا خاطره لذت بخش بوده یا اونو که همه واقعا جای خودش هست، ولی این بخش از مسائل مرتبط با حرفه ما برای خود من همیشه خیلی مهمتر بوده.
کاملا درسته. من خودم هم الان که داشتی تعریف میکردید همین حس به منتقل شد و اینکه یه مخاطب خاص یا چند نفر مخاطب خاص باشن که اتفاقا اونا نقادترین آدم ها هستن میتونن خیلی دقیق بازی و خود فیلم رو زیر نظر بگیرن. نکته خیلی درستی بود، خیلی تاثیرگذار بود. بله،
برای که به نظر من مالکین اصلی فیلم های دفاع مقدس همین آدم هایی هم که در اون دفاع، در اون روزهای جنگ، در اون شرایط حضور داشتن و اینا تجربه کردن، اونا مالک واقعی این فیلمان و ما اگر نتونیم یا نشده که واقعیت های ملموس اون روزها و لحظات اون آدم ها رو اجرا بکنیم خب اشکال از ما.
بله، همونطور که عرض کردم این گفتگوی تلفنی چند روز پیش با جناب آقای دهکردی منبیشه فیلم های دفاع مقدس انجام شده بود که الان تقدیم حضور شما شد. اما شما شنونده برنامه پلاک چهل هستید، کاری که اداره کل صدای استان ها با همکاری رادیو فرهنگ به صورت زنده هر پنج شنبه تقدیم به شما شنوندگان عزیز میکنه. الان ساعت 23:14 هست. اگر میخواید تماس بگیرید 33-333-555 و 33-334-555 با پیش شماره 061 و پیامک ما هم 3061-6120 در خدمت شماست.
در نبرد بیت المقدس بود که تنش بازگشت و سرش در انبوهی از گلولای دبه هردان جا ماند. دبه هردان که تا فرسخی همسایه بود با اهواز و سر سردار ما گم شده در مردابهای این جبهه و جبهه های این شهر جنگ زده. مادر بیتاب بود و پدر بیخواب. او همه روزه با صلات صبح رکاب دوچرخش را میچرخاند تا جبهه دبه هردان و بی هیچ تخصصی در تفحص بیل زنان میخواند که کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان کجایید ای شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان
با اعلام ساعت 23 و 18 دقیقه با برنامه پلاک 40 کاری از اداره کل صدای استانها با همکار رادیو فرهنگ در از مرکز خوزستان در خدمت شما هستیم. از پیامکایی که برای ما اومده دو تاشو انتخاب کردیم که حالا میخونیم خدمتتون. سلام، حسن اسکندری، کاشمر، روستای تریفان اگه اشتباه نکنم. ممنون از برنامه خوب شما. رزمنده 8 سال دفاع مقدس هستم. ما افتخار میکنیم که در خدمت شما باشیم. و این پیام: با سلام، من عاشق شهدا هستم. سن من به جنگ نمیخوره و شلمچه رو دوست دارم، اما هنوز قسمت نشده. انشالله قسمت بشه. التماس دعا. با تشکر، حمدالله میرزایی، بافته کرمان. خب الان بخشی از برنامه آماده هست. ما گفتگوی با مهمان داریم. بخش معرفی مهمان رو میشنویم و برنامه رو پی میگیریم.
محمد علی باشاهنگر. محمد علی باشاهنگر دانش آموخته رشته سینما، بعد از چند تجربه نویسندگی و دستیاری کارگردانی، در سال 78 اولین فیلم بلند خود با نام نیمه گم شده را کارگردانی کرد. نبات داغ دومین فیلم سینمایی او بود که در 21مین دوره جشنواره فیلم فجر در سال 81 به نمایش درآمد و بعد از آن امکان نمایش عمومی پیدا نکرد. فرزند خاک، سومین فیلم باشاهنگر، فیلم شگفتی ساز 26مین دوره جشنواره فیلم فجر بود. او که جایزه بهترین فیلم از نگاه ملی را برای این فیلم از آن خود کرد، به خوبی می‌دانست که مشکل اصلی فیلم‌های دفاع مقدس در شتاب زدگی و شعار زدگی خلاصه می‌شود. به همین خاطر به پشتوانه یک تحقیق و پژوهش 10 ساله به سراغ ساخت فرزند خاک رفت. فیلمی که به زیبایی نشان می‌داد دفاع از وطن امری همیشگی و پایدار است و هیچگاه تمام نمی‌شود. صحنه انفجار مثال زدنی و مبهوت کننده فیلم در سکانسی که همه جا شاد و سرسبز است به راحتی از خاطر تماشاگر نمی رود. فرزند خاک درباره زنی به نام میناست که به امید یافتن جنازه شوهرش که از دوره جنگ در کردستان عراق مانده است راهی این دیار می شود. او مجبور است با زنی که کارش انتقال استخوان‌های اجساد ایرانی و دریافت پول در قبال هر جنازه است وارد معامله شود. فیلمساز به خوبی با تکیه بر عناصر دراماتیک فیلم توانسته از حساسیت موضوع بکاهد. باشا آهنگر میگوید در این فیلم تنها در پی مفهوم مرگ و زندگی بودم و به هیچ وجه قصد اسطوره‌سازی نداشتم. هدفم به تصویر کشیدن واقعیت ها بود. دوست داشتم فیلم بر بستری از مستند و واقع گرایی ساخته شود که این اتفاق افتاد. 2 سال بعد از فرزند خاک، باش آهنگر بیداری رویاها را ساخت. فیلمی با بازی امین حیایی، هنگامی قاضیانی و حمید فرخ نژاد که سازندهش آن را خواهرخوانده فرزند خاک معرفی کرد. بیداری رویاها درباره زندگی همسر آزاده است که پس از سالها اسارت و بیخبری در گیرودار عروسی تنها فرزندش به وطن باز می‌گردد. اما این بازگشت نه تنها غرورآفرینی است، بلکه با اتهام جاسوسی برای بعثی‌ها و منافقین در زمان اسارت همراه است. این بازگشت در شرایطی اتفاق می‌افتد که زن با برادر شوهرش ازدواج کرده و با فرزندانشان زندگی آسوده و راحتی را می‌گذرانند. حال پس از بازگشت همسر پیشین، زن مجبور است بنابر حکم شرع و قانون از همسر فعلیش جدا شود. ملکه فیلم بعدی باش آهنگر بود. 4مین همکاری وی با محمد رضا گوهری در مقام فیلم نام نویس که بیشترین جوایز را برای فیلم به همراه داشت. ملکه در 30مین دوره جشنواره فیلم فجر در 14 بخش نامزد دریافت سیمرغ شد و توانست سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن، بهترین طراحی صحنه و لباس و بهترین جلوه‌های بصری را از آن خود کند. در 16مین دوره جشن خانه سینما، ملکه در موفقیتی خیره کننده توانست 10 جایزه اصلی این جشن از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد، بهترین فیلمبرداری و غیره را از آن خود کند. در خلاصه یک خطی فیلم آمده، ملکه روایت زنبورهایی است که نیش می‌زنند با آنکه می‌دانند می‌میرند، چرا که خانه از جان برایشان با ارزش‌تر است. باشه آهنگر در این مورد که در ملکه از چه زاویه‌ای به جنگ نگاه کرده است می‌گوید حفظ حقوق انسان‌ها در جنگ مهمترین مسئله ای است که در بسیاری از جنگ‌ها زیر پا گذاشته می‌شود. وی همچنین در پاسخ به برخی از منتقدان خود که مضمون فیلم را ضد جنگ خواندند گفت من خودم سند زندگی جنگ هستم، اما متاسفانه افرادی می‌آیند و از جبهه مسائلی غیر واقعی مطرح می‌کنند که در حق سینمای واقع‌گرای جنگ جفا می‌کنند. من به صداقت این دوستان شکی ندارم، اما همین صداقتشان برای جان سینمای جنگ شده است. باید دید چرا خانواده شهدا هیچ رغبتی ندارند که به تماشای برخی آثار سری دوزی شده و سطحی دفاع مقدس بنشینند. باشه آهنگر جزء معدود کارگردانان سینمای ایران است که هر فیلمی که می‌سازد نشان می‌دهد که سینمای دفاع مقدس چقدر سوژه‌های بکر و نابی دارد که هنوز کسی به آنها نپرداخته است. مهمترین ویژگی آثار او نگاه انسان‌شناسانه به این جنس سینماست که ریشه در وابستگی او به مناطق جنوبی کشور دارد. وابستگی ریشه‌ای به جنوب و مهمتر از آن تاریخ 8 ساله دفاع مقدس را نمیتوان از موجودیت و شخصیت شکل گرفته باش آهنگر جدا دانست. سر به زیر آب فیلمی که به شهدای گمنام میپردازد و با نگاهی که به وحدت میان قومیت ها دارد توجهات زیادی را معطوف به خود کرده است.
تو گردن پک گردان این 15 تا پلاک رو یه جا پیدا کردم. تو گردن همین پک
بنده خدا زیر پای پل گیر کرده خفه شده.
یعنی چی؟
جلیقش نتونسته وضعش رو تحمل کنه.
یعنی ما الان 15 تا پلاک زیاد داریم؟
آره احتمالا 9 تاش باید همین پیکر رو باشه. کار خودمونه. باید همه شون شانسایی
ببرید سردخونه، عکساشون رو فوری آلبوم کنید بفرستید شهرستان ها. شما هم برید دوش بگیرید دیگه، عکس نگیرید.
چشم بگیرید. زجر هستی. همه شون شانسایی میکنید. جرعشون زیاد نیست. بیا. حسین بیا.
خیلی مفتخریم که با هنرمند کارگردان بسیار خاص سینمای دفاع مقدس میخوایم هم کلام بشیم. الان که ساعت 23 و 25 دقیقه هست سلام عرض میکنیم به جناب آقای باشا آهنگر. سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب همگی بخیر. شب خودتون، مهموناتون اگر در استودیو هستن، مردم عزیز،
خیلی متشکریم.
شب خوبی داشته باشیم.
ممنون ممنون، خیلی متشکریم از این که تو این وقت شب، به هر حال وقتیست که بیشتر فرصت استراحت هست، شما اختصاص دادید به شنونده‌های برنامه پلاک چهل. آی باشا آهنگر، ما فیلم های شما رو وقتی میبینیم خیلی خاص هستند، روح انسانی توشون موج میزنه. چطور به این نتایج رسیدید؟ خیلی جذابه برای ما.
ممنونم که اینقدر دقیق فیلم ها رو بررسی کرد. ببینید، جنگ پدیده ایه که تمام ابعاد یک انسان خودش رو نشون میده. شاید هیچ پدیده مثل جنگ اینقدر اوریان بدون اینکه حتی طرف ها بخوان، انسان ها بخوان، ابعاد درونی خودشون رو میکنن. بسیاری از بزمندگان ما ایثارهایی کردن که شاید در شرایط عادی شدنی نباشه. یعنی ما فکر میکنیم چطور ممکنه یک نفر به یک میدان فیلم برسه و بعد توی ذهنش فکر بکنه اینی که کنار من متأهله، زن داره، بچه داره، من مجردم، من برم جلوتر وارد میدان فیلم بشم و من از این سیم خاردار زودتر عبور کنم، من اولین فیلم خونسا کنم. برای اینکه پشت سر این کسایی منتظرشن در شرایط فعلی اصلا این باور کردنی نیست. و از اون طرف شما ممکنه با یک دشمنی روبرو باشی که با توپای 23 میلیمتری آمریکنا سر گلوله ها رو میاره پایین، سطح زمین رو میگیره و گلوله‌ای که به انسان های روبروش میخوره هیچی از اونا نمیذاره و اینا رو تکه تکه میکنه. دو تا بعد مختلف انسانی در یک معرکه 100 متری رخ میده. در شرایط عادی زندگی بسیاری از این احساس ها، این رفتار ها، این صفات اخلاقی در یک لایه های پنهان و پیچیده خودشون رو مخفی میکنن. همه سعی میکنن در ظاهر بگن ما خیلی خواهیم دیگه هستیم، ولی تنها چیزی که انسان ها رو از این خطا مبرا میکنه اون تقوای درونیه که خب امروزه کیمیاست. لذا جنگ پدیده ایه که شما چه بخوای چه نخوای همه ابعاد باهاش روبرو میشی، با گرسنگی، با خستگی، با عشق، با ترس، با شجاعت، با پیروزی، با ایثار. اینها دیگه شعار نیست اون محرکه، اونها چون مستقیم شما باش ارتباط برقرار میکنی فرصت نیست که اونجا ریا بکن، فرصت نیست که یک ادای دین مداری رو در بیاری، فرصت نیست که ادای انسان دوستان بودن رو در بیاری، اونجا باید خودت رو نشون بدی. خب این یک شکل عجیب و غریبیست و تا نزدیک اون معرکه نباشی و اینها رو از نزدیک نبینی نمیتونی اینها رو تصویر بکشی. لذا این امتیاز خداوند به من داد که من در دوران جنگ از نزدیک بسیاری از انسانهایی رو دیدم که همچنان فکر میکنم در یک رویا، یک رویای صادقه، خواب شیرین اینها رو دیدم و همیشه با اینا زندگی میکنم و بعضی وقتا حیف و دریغ سراغم میاد که کاش من هم میشد با اینها به اون سفر درون و سفر برون و سفر معنوی